از خرمن مکارم خوبان بری نصیب، گر بهره ور ز خلق خوش مصطفی شوی. از خرمن مکارم خوبان بری نصیب، گر بهره ور ز خلق خوش مصطفی شوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. والبلد الطیب یخرج نباته بإذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا. اگر دل پاک باشد میوه او پاکیست، میوه او خدمت به خلق خداست، نظیر یک زمین آبادی که کارش خدمت به خلق خدا هست. و اگر صفت رذیله ای بر دل حکومت بکند، دیگه خواه ناخواه میوه اش مصائبه که برای انسان ها جلو می آید. به قول قرآن شریف می فرماید کلون یعمل و علا شاکلته. چه آیه خوبی! من از جوانها تقاضا دارم این آیه رو ذکرتون باشه، اما ذکر با توجه. یعنی اگر صفت رذیله ای بر انسان حکفرما باشه، حسود باشه، متکبر باشه، جاه طلب، ریاست طلب، پول دوست باشه، فکر او ناپاک است، حرف او ناپاک است، کارهای او هم ناپاک است، از کوزه برون تراود اون چه در او. اما اگر دل پاک باشه، دل سالم، فکر او خدمت به خلق خدا، فکر او رابطه با خدا، فکر او تقویت حق و حقیقت، کار او خدمت به خلق خدا و گفتار او هم خوشنودی برای خدا، برای پیغمبر، برای مردم. دل پاک زبان را پاک میکنه، یه زبان شیرینی با همه داره. دل پاک کردار انسان را بر نفع دیگران تمام میکنه. دل پاک فکر انسان را برای دیگران به کار می اندازد، برای کارهای مقدس به کار می اندازد. و اما اگر دل ناپاک شد، دل حسود شد، دل جاه طلب شد، دنیا دوست شد، برای خاطر همین دنیا، برای خاطر همین ریاست چند روزه چه خیانت ها میکنه. همه تون میدانید اول قتلی که واقع شد قابیل پسر پیغمبر هابیل را کشت. هابیل بنابراین چه قرآن میگه از قابیل پرسی چرا میخوایی مرا بکشی؟ یه حرف نامربوط. گفت برای این که ما دو نفر هدیه دادیم به خدا، خدا از تو را قبول کرد، از مرا قبول نکرد، لذا میکشمه. شما اگر برید در تاریخ، اگر نه افراد ناپاک را همین الان گفتارشون را بررسی کنی، مثل همین گفتار قابیل برای حابیل که قرآن نقل میکنه. خب یک کسی به قابیل بگه قابیل اگر خدا هدیه تو را قبول نکرد، این قابیل چه کرده؟ چرا ای رو میکشی؟ انتقام از این چرا میگیری؟ دیگه جواب نداره، اما کار خودشو میکنه. یعنی بالاخره قابیل حابیل را کشت. چرا قرآن نقل میکنه؟ بحث ما همینه که ما باید از تاریخ استفاده بکنیم، تاریخ معلم اخلاق ما باشه و قرآن روی این خیلی پافشاری داره. بیش از 10 جا میگه ای مسلمان تاریخ معلم اخلاق تو. شیطان با اون همه مقامش چرا رسید به اینجا که رونده درگاه خدا شد؟ الان هم گناهی که شیطان میکند احدی نکرده نمیکند، برای اینکه قضیه کربلام اگه جلو میاد بالاخره شیطان شریکشه. هر گناهی جلو میاد وسوسه شیطان با اونه. خب این شیطان در آسمان چهارم مقامی داشت، اما صفت رذیله حسادت در او بود. معلوم میشد ملک نبوده، همینطور که قرآن میفرماید کان من الجن. این با عباداتش با ریاضتهاش توانست جایی در عالم ملکوت پیدا کنه، اینقدر بالا. اما امتحان اومد جلو. جوانها همه بدانید که خدا ما را امتحان میکند، نمیشه ما امتحان نشیم. میگه میشه یه بچه دبستانی امتحان نشه؟ میگه میشود یه دبیرستانی امتحان نشه؟ میگه میشه یه دانشگاهی امتحان نشه؟ همینطور میگه میشه ما در مکتب اخلاق الهی امتحان نشیم؟ نه، آن به آن امتحانه. بزا امتحان اومد جلو. امتحان وقتی اومد جلو، اون صفت رذیله شیطان گل کرد. حالا امتحان چی؟ آدم را خدا خلق کرد، بشونم فهمون که این آدم چی؟ این آدم کی؟ این آدم اونه که میتواند به اسما و صفات الهی را پیدا کنه، بلکه میتواند تجلی خدا با اسما و صفاتش بر دل این انسان، بر روح این انسان. لذا پروردگار عالم نشون داد به ملائکه این کیه. وقتی فهمیدن کیست، گفت بنابراین باید به سجده کنی. تواضع در مقابل علم، تواضع در مقابل تقدس، تواضع در مقابل انسان کامل. فسجد الملائکه کلهم اجمعون الا ابلیس، همه حتی جبرئیل به سجده کرد. اون پاکا همه به سجده کردن، ابلیس سجده نکرد. بعد خطاب شد که چرا سجده نکردی؟ یه مغالطه کرد در مقابل خدا. مغالطه گفت که من از آتشم، این از خاک، من اشرفم. پروردگار عالم که نگفته بود که به جسم این سجده کنید، گفت فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. به روحش، به اون که من از بس شرافت داره منسوب به منه، چون منسوب به منه لیاقت دارد به اون سجده کنید، در مقابل او تواضع کنید. در مقابل خدا مغالطه کرد، میدونستم مغالطه. گفت که از خاک خلق کردی مرا، از آتش من اشرفم. رضا که میدانست مغالطه است، میدانست در مقابل خدا داره حرفای بیجا میزنه، و پروردگار عالم او را رونده درگاه خودش کرد. حالا رونده درگاه خدا شو، سجده نکرد. اگه توبه کرده بود حتما خدا توبه او را میپذیرفت. میگه میشه خدا توبه کسی را که راستی توبه کنه نپذیره؟ لذا اگر گفته بود خدایا غلط کرده، خدایا بیجا کرده، خدایا باید سجده کنم نکردم، اجازه بده حالا سجده کنم، تمام میشد قضیه. اما نشد. چرا نشد؟ به جای این که بگه خدایا غلط کردم، تشر زد به خدا. اول یه اجازه گرفت، بعد از که خدا بهش اجازه داد چندین مرتبه تشر زده به خدا، در مقابل خدا، خدا را تهدید کرده. گفت که خوب، حاله که من رونده درگاه خدا شدم، خدا یا پس یه عمر طولانی بده به من برای این که من این بنده ها رو اغوا بکنم. خب آقا شیطان اگرم بدی کرد که نکرد، آدم بود، چکار به بچه های آدم داری؟ اما از خدا میخواد انتقام گیری. با خود خدا که نمیتونه انتقام گیری کنه، با حضرت آدمم که معصومه نمیتونه انتقام گیری کنه، که بالاخره انتقام گیری کرد از آدم. اما اون که مهمه اینجاست، میگه خدایا مرا مهلتم بده تا روز قیامت، تا این که من این بنده ها تو خرابشون بکنم. اصلا حرفا دیوانگیست. شما اگر برید تو حرفای آدمهای رزل میبینید همه ی حرفا دیوانگیست. قول کلون یعملو علا شاکلته. پروردگار عالم هم پاداشش داد برای اینکه این اعمال این چنانی، اعمال خیلی درخشنده، چندین هزار سال، این پاداش میخواد. خودش گفت پاداش من همین باشه که من بمونم تو دنیا. خطاب شد بله بمون، اما نه همیشه، تا قیامت، تا زمان ظهور حضرت ولیعهد، تا اون روز مهلتت میدم. حالا وقتی که از خدا قول گره که مهلتت میدم تا زمان ظهور مهدی روحی فدا، اطمینان پیدا کرد، تشرده گفت که فبعزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. همه شونا خراب میکنن، همه شونا اقوا میکنن، مگر کسانی که دسترسی بهشون نداشته باشن، مخلصین را. که قرآن در آیه دیگر می‌فرماید اگر بنده ها زیر پرچم من باشند دسترسی ندارد. انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون انما سلطانه علی الذین یتولونه. از من خواست سلطه بر بنی آدم، اما این بنی آدم اگه شیطونی نباشن، شیطان مسلطه بر اینها نمیشه باشه. میرن زیر پرچم شیطان، میشن بچه شیطان، میشن اعوان شیطان. و الا اگر راسی بنده زیر پرچم خدا باشد، اصلا شیطان حق نداره نزدیک او بشه. دوز در جایی میرود که کسی نباشد، جایی میرود چراغ نباشد. اون وقتم این شیطان به قول مرحوم آیت الله عاشق قلم رضای یزدی، ملاس حسابی خوب بلده چه کار بکنه، خوب بلده. لذا یه آیه ای که این هم این آیه زنگ خطر برا ما متوجه باشیم. گفت فبما اغویتنی لأقعدن صراطک المستقیم ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم فلا تجد اکثرهم شاکرین. گفت خدایا حالی که رنده درگاهت شدم، من این بنده ها را اقوا میکنم، بلدم هر کسی را راهی. بعضی ها را از جلو میآیند، یعنی آخرت را در دل اینها کوچک می نمایانند، اینها را از فکر آخرت می اندازند. بعضی ها را از پشت سر می آیم، دنیا را جلوه می دم در دل اینها، زرق و برق دنیا در دل اینها، فریفته میشن به این دنیا با این زرق و برقش، اما با هیچم. خدایا از طرف چپم می آیم از راه گناه، خدایا از طرف راستم می آیم، این بعضی این بنده ها رو از راه عبادت تخیل میکنه عبادت از این راه میام، بت پرسته را با اون و سنی را با اون و شیعه را با اون و بالاخره از راه اون عباداتی که خودشون درست میکنند یادشون میدم که چجوری عبادت درست بکنید، یادشون میدم این که عبادت خدا بکنید، از خود درآوری یا گمراهشون میکنه. بعد گفت فلا تجد و اکثر هم شاکری. خب وقتی من چنین بکنم، اعوان و انصارم فراوان داره، هم اعوان و انصار انسی داره، هم اعوان انصار جنی. اینطور نیست که شیطان اعوان و انصارش همه از اجنه و همه از جنس خودش باشد، نه، اعوان انسی خیلی بدتر از اعوان جنی. خب حالا نتیجه بگیریم، چرا شیطان چنین کرد؟ چرا شیطان چنین میکند؟ چرا شیطان دانسته جهنم میرود؟ و بعدم در جهنم وقتی جهنمی ها ازش شکایت میکنند، جوابشون رو حسابی میده، میگه که من چه کردم؟ من فقط وسوسه کردم، اما 124,000 پیغمبر، اون اوصیا، اون روحانیه، اون همه چرا حرف اونها رو نشنیدی؟ اونها گفتن، من که نگفتم، وسوسه کردم، تو دلت انداختم، چرا حرف ما رو شنیدی؟ بعد میگه به این بنده های بدبخت جهنمی، میگه فلا تلومونی، مرا ملامت نکنید، ولوم و انفسکم، خودتون رو ملامت بکنید، آخر کارم با این حرف حسابی خودش را مسلط میکنه بر بنی آدم، دنیاش اینجور مسلط میکنه، آخرتش هم یه حرف حسابی دیگه جهنمی را از خودش دور میکنه. اما بالاخره می سوزد به آتش جهنم تا خدا خدایی می کند. این را قرآن می فرماید که سیر در تاریخ، یعنی تاریخ شیطان را بخون، از تاریخ شیطان پند بگیر و بدون شیطان خصوصیت نداره. اگر تو هم حسود باشی از اعوان شیطانی، نمیذاره اون حسادت جان سالم به در ببری، باید باش مبارزه کنی. یه ماره، این مار همراه توست، نمیذاره این مار سالم بمانی. اگر مار معمولی باشد به جسم میزنه، اگر مار معنوی مثل حسادت باشد به جن میزنه. خیلی بدتر از اون ماریست که به جسم میزنه. ماره این صفات رذیله از هر ماری، از هر عقربی بدتره. بله عقرب سازم هست، به قول مثنوی این سخنهای چو مار و کژدمت، مار و کژدم می شود گیرد دمت. سیر در تاریخ، و شما وقتی برید در تاریخ هر کجاشو که بگیرید یه معلم اخلاق برای شما. سقیفه بنی ساعد چرا تشکیل شد؟ یعنی کی نمیدونست علی مقدم بر دیگرانه؟ قطع نظر از اون سفارش های پیغمبر اکرم، هیچی نداشتیم در باله امیرالمومنین بیش از 1000 جا در فرصت های مناسب به همین مسلمان ها میگفت اینی تارکن فیکم استقلین کتاب الله و عطرتی لیفترقا حتی یردا علی الحوض ما انتمسکتم بهما فلن تزلو ابدا. اوی مسلمان ها مواظب باشید، علی رو رها نکنید، اگه کردید ضلالته. قطع نظر از اینها، علم علی، تقوای علی، خدمت به اسلام امیر المؤمنین، اینا چیزی نبود که بچه ها نفهمن. نه، بچه ها هم میدانستن. زنها تا این اندازه سرشون میشد که امیر المؤمنین مقدمه. قرآن میفرماید این که استدلال فلسفی نی، عقلتو به کار بنداز خودت میفهمی. افمن یهدی الی الحق احق و یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون.
یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا صلی علی
صلى الله عليه
صل
يا رسول الله
يا ربنا صل على طه.